بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل صام وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا هر شبی گویم که فردا یارم آید از سفر چون که فردا می شود گویم که فردای دگر آنقدر امروز و فردا انتظارش می کشم عاقبت روز فراق یار من آید به سر من به امید وصالش زنده ماندم تا کنون به چه خوش آن دم که باز آید نگارم از سفر گر بیاید بوسه بر خاک کف پایش زنم تا نماید لحظه ای بر حال زار من نظر من که می دانم بیاید آخران دلدار من لیک می ترسم نباشد آن زمان از من اثر یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. تعجیل در فرج امام زمانمون صلوات نعت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. عرض سلام محضر سروران و مکرم، عرض ادب، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم. انشاءالله که به برکت این جلسات خداوند متعال مرضای مؤمنین رو شفا، اموات رو مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند. باز هم صلوات نعت بفرمایید. حول این فرمایش امام صادق علیه السلام که فرمودند که العامل على غیر بصیرت کالسائر على غیر الطریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، عرایزی رو تقدیم کردیم. عرض شد که امام صادق می‌فرماید کسی که عمل داره، عامله، اما عرصه رو درست نمی‌بینه، روزگار رو، اتفاقات رو، بعضی از رویدادهای کلان رو درست نمیبینه و صرفا جزئی و موردی نگاه میکنه، تکلیفش رو درست نمیتونه تشخیص بده، به کارهایی در این عامل بودنش میپردازه که کارهای اولویت داری نیستند، اگرچه کارهای ثوابی هم هستن. این آدم مانند رونده‌ایه که اگرچه با سرعت بره اما مسیر و نقشه رو داره اشتباه میره. دو تا مسئله رو ما در سفرهامون، در مسیرهایی که طی میکنیم، همین الان ما از خانه آمدیم به روضه، یا از قم بخوایم بریم به یک زیارتگاهی، به یک محل تفریحی، به یک صله رحمی، دو تا مسئله داریم. یکی وسیله است، یکی راهه. از کجا برم؟ چگونه برم؟ اگر کسی وسیله رو داشته باشه، راه رو درست ندانه، خب فایده ای نداره، شاید بیسته سر جاش خیلی بهترم باشه. اگر راه رو بلد باشه، وسیله نداشته باشه، باز این آدم به نظر من فکر میکنم جلوتر باشه، چون اگر حتی پیاده هم بره اما در راهی که درسته ممکنه دیر برسه اما میرسه، ممکنه دیر برسه اما میرسه، ممکنه از سر کوچه با یک مثلا وسیله دیگری بتونه بره، وسیله نداشته باشه، سرعتی نداره ها، زمان رو هم عقب افتاده نسبت به کسی که وسیله داره، اما راه رو درست تشخیص بده. اینو عرض نمی کنم از این جهت که ما بین حق و باطل بخوایم انتخاب کنیم. عرض شد جلسه پیش، مسئله باید برای ماها که دیگه در خونه امام حسینیم شده باشه، حق و تکلیف، و از این مرحله رد شده باشیم که ما بخوایم مبتلای به این باشیم که مبادا در باطل بیفتیم. هیچ وقت یک استاد دانشگاه علوم پزشکی نمیاد به دانشجوهاش بگه مواظب باشید معتاد نشید. چه حرفیه؟ اینا وقتی درس خوندن، رتبه گرفتن، آمدن اینجا، حالا مردد بین این باید باشن که حالا ما تخصص بخونیم یا مثلا پزشک عمومی باشیم، نمره خوب بگیریم. دیگه اصلا تو فضای اون چاه و چاله اعتیاد نیستن، در این دوگانه نیستن اصلا. در جلسه سید الشهدا، در روزه سید الشهدا، تردید و دوگانه اگر قرار بیان بشه، حق و تکلیف، نه حق و باطل. خیلی خوب آقا احسان، خوبی؟ این بیرونی ها رو یه سلام گرمی بهشون برسون. آره خدا خیرت بده. بگو حاج آقا گفت خیلی مخلصیم. صداشون تا اینجا میاد. یه صلوات بفرست. اللهم صل على محمد محمد و آل محمد و عجل فرج. تردید و دوگانه‌ای که برای مؤمنین ایجاد میشه اینه. لذا قرآن میفرماد لیبلوکم ایکم احسن عملا، میخوایم ببینیم کدومتون بهتره. یستمعون القول فیتبعون احسنه، میشنون همه حرفا رو، بهترین رو انتخاب میکنن، بهترین رو برمیگزینن. حالا در این تکالیفی که حالا ما هفته گذشته از جنبه های جریان شناسی و سیاسی یه بخشی صحبت کردیم، گفتیم تو این شرایطی که برای کشور ما پیش آمده شاید یکی از تکالیف این باشه که ما هم خودمون درست جریانات رو ببینیم و هم به دیگران خوب بشناسونیم. این یه مسئله. اما در کنار اینها کانونهای دیگه هم هستن که مؤمنین گاهی از اینا غافل میشن. من یه مثال با روایت خدمت شما عرض کنم. سعد ابن معاذ وقتی شهید شد در جنگی که در مقابل یهود بود و آرزو هم کرد من در مقابل یهود شهید بشم، اینجوری هم شد دقیقا. خب این تشخیص تشخیص درستیه. این آدم پیغمبر اکرم در تشییع شرکت کرده، شهید هم هست دیگه، چیزی بالاتر از شهادت، شهید هست. پیغمبر اکرم در تشییع شرکت کرده، پیغمبر اکرم از راست و چپ جنازه جابجا میشد، گفتن یا رسول الله چرا انقدر جابجا میشید؟ فرمود که دستم در دست جبرئیله. پیغمبر اکرم شانه ها رو جمع میکردن و راه میرفتن. گفتن یا رسول الله آنقدر نیست جمعیت که به شانه های شما فشار بیاره. گفتن که 90,000 فرشته در تشییع او شرکت کردن. این شهید باشه 90,000 فرشته هم بیاد، جبرئیل هم بیاد. و دارد در نقل که آقا رسول الله وقتی آمدن در تشییع سعد با حالت عزادار آمدن. بالاخره یه کسی که مثلا فرض فرمایید این لباس عبا و عمامه و اینها داشته باشد بخواد با حالت عزادار بیاد، مثلا عبا رو بر میداره یا عمامه رو، حالا مثلا زمان ما میگن تحت الحنک و این پارچه بالایی رو باز میکنه، یا عمامه رو بر میداره، آشفته میاد، قرص آش، یعنی آنچنان به ظاهرش نمیرسه. پیغمبر آشفته در تشییع سعد شرکت کرده، میفرماد که 90,000 فرشتم آمده که شانه هامو جمع میکنم، دستم هم در دست جبرئیلی که جا به جا میشم، سعدم که شهیده. یعنی الان کسی از من و شما شک نداره در اینکه این آدم آدم صاحب تشخیص و با بصیرتی بوده، کنار پیغمبر اکرم در جنگی شهید شده. حل دیگه حاج آقا چی میخوای بگی؟ میخوای بگی شهادت خیلی خوبه دیگه؟ نه، یه مرحله دیگه انگار مونده. پیغمبر اکرم بدن این شهید عزیز رو تو قبر گذاشت. مادر سعد از بین زنونه که یک کناری ایستاده بودن صدا زد رحمک الله یا سعد، هنیئا لک الجنه، خدا رحمتت کنه، بهشت گوارای تو باد. آقا حرف بدی زد؟ نه. خدا رحمتت کنه، بهشت گوارای تو باد. پیغمبر اکرم از تو قبر صدا زدن مه اسکتی، ساکت پیر زن، خانم ساکت باش، لا تحکمی علی الله، برای خدا تعیین تکلیف نکن. اه چی جوریه؟ شهید که شده، جبرئیل هم آمده، ملائکه هم اومدن، پیغمبرم خودش داره دفن میکنه. حالا ما مثلا خدا لطف کنه مثلا یه عالمی ما رو تو خاک بذاره، مثلا تو روزگار ما، آقا رسول الله دیگه کسی بالاتر از ایشون هست که بخواد کسی رو تو خاک بذاره؟ شخصیت اول خلقت. پیرزن برای خدا تعیین تکلیف نکن. جمله اولش جمله خوبی بود، خدا رحمتت کنه، رحمک الله یا سعد. جمله دوم، بهش نوش جونت. اینجا رو پیغمبر میفرماد تعیین تکلیف نکن برای خدا، تحکم نکن. عجب. آمد بیرون پیغمبر اکرم، همین سوالی که در ذهن شریف شما الان نقش بسته رو صحابه پرسیدن، یا رسول الله ببخشید با این اوضاع که ایشون شهیده، این همه فرشته هم آمده در تشییعش، ملائکت الله زیر تابوتش بودن، خودتون فرمودید جبرئیل آمده، شما آشفته به عزادار اومدید، شما ایشون رو در قبر گذاشتید، میشه بفرمایید مسئله چی بود؟ مادرش که حرف بدی نزد، حالا پیرزنم یه چیزی گفت، یه وقتی حرف بدی هم نزد، فرمود که در خانه سوء خلق داشت. ان له فی اهله سوء خلق، در خانه سوء خلق داشت. یه مقداری در خانه رفتارش خوب. این روایت من یه وقتی عرض کردم نجف سالها پیش، شاید 7-8 سال پیش، حضرت آقای فرحزاد رو زیارت کردم، بالاخره ایشون استاد و خیلی حدیث کار کردن، گفتم آقا این حدیث رو ما برا مردم بگیم یه وقتی، این مقام شهید رو پایین نمیاره؟ مثلا شهید با این همه عظمت تو خونه و اخلاق بوده، خود پیغمبر اکرم که میفرماد اشکال نداره، مثلا ما یه جایی میگیم چی جوریه، من شاید متوجه نشم، فرمود نه، این میخواد اهمیت خوش اخلاقی در خانه رو بگه. و الا سعدی که مقابل، سعد بن معاذی که مقابل یهود شهید شده، صاحب تشخیص بوده، ملائکه همونه، این مقامش خیلی بالاست، ولی میخواد بگه مؤمنین مواظب این ریزکاری ها هم باشید، این قسمت شما میخواد بگه. قرآن هم میگه، قرآن میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی وقتا انبیا، مثلا میگه موسی به خضر که تازه نبی هم نبود خضر، اشکال وارد کرد، گفت این چی کار چی بود کردی، بعدن خضر براش توضیح داد، نه که مثلا موسی علی نبینا و علیه السلام مثلا نقصی داشته، نه میخواد دیگه اگر یک مرشد راهی داشتی به او اطمینان کن و با او همراهی کن، تنقیسش نیست، سوء تفاهم نشه. گاهی وقتا برای من و شما تو این جلسات این سوالا ایجاد میشه، ای آقا اینجا اینجوری شد، بله در اون مقام نورانیت به قول یه استادی خیلی زیبا توضیح میداد، یه وقتی از ایشون پرسیدم، گفت تو مقام نورانیت فاصله هایی هست، در مقام نورانیت بعضی نورشون بیشتر بعضی کمتر، حالا ما اون نوره رو خودمون داشته باشیم یا نه معلوم نیست، ولی باید عبرت بگیریم. مثلا ما در شهدای کربلا داریم شهیدی که سرش از بدنش جدا نشد، طایفه‌ش اومدن بردنش، نمیتونیم بگیم اه ببین پس توفیق نداشتی، نه ما حالا خودمون معلوم نیست اصلا پامون برسه به کربلا یه زیارت معمولی بکنیم یا نه. در مقام نورانیت که فاصله دیگه این میشه که سر برای سید الشهدا از بدن جدا بشود یا نشود، او این نصیبش نشده، ولی باز ما حالا باید بدویم تا به او برسیم، سمین برای امام حسین میتونیم بمیریم. اگر برای سعدی این گونه میگن، در اون مقام نورانیتی که داشته، یک اون بیستش یه نوزدهی شاید به حساب میامده، حالا به تعبیر من، اگرچه ما ممکنه خودمون در حال دست بازدن برای ده گرفتن در خانه خدا باشیم، ولی باید حواسمون باشه اگر یه وقتی هم به یه جایگاهی، به یک بصیرت و شناخت از زمانه ای که هفته پیش عرض کردم، شناخت زمانه، بصیرت، این حجمه هایی که دشمن میاره، اوضاعی که پیش میاد تو منطقه، تو کشور، جنگ اصلی رو از جنگ فردی و فرعی و فردی موردا اینا بتونیم از موارد فردی تشخیص بدیم، این جای خود میخوام عرض کنم، اگه آدم سعد ابن معاذ هم باشه، باز یه سنگرهایی هست که باید به اونا به صورت خاص پرداخت، به یکی از اون سنگرها خانواده است. یه جمله‌ای داره شهید آوینی برای زمان دفاع مقدس، خیلی جمله عجیبیه، خب ما از این جهت آسیب، این پدیده آقازادگی وقتی بین، الان که دیگه نوه زاده هم هست دیگه، آقازاده که دیگه چه عرض کنم، این نوه های بعضی از مسئولین هم دیگه دارن بازی در میارن، این مسئله آقازادگی از کجا شروع میشه؟ شهید آوینی جمله ای داره، میگه آنقدر به بچه های مردم رسیدیم بچه های خودمون یادمون رفت. یعنی اگر اون روز یک رزمنده‌ای تو فکر این بود که یه جوری جوونا رو به جبهه ببره، اما از محیط خانه خودش غافل بشه، چون همون فرزندش شناخته شده است به واسطه پدر که مثلا آقای فلانیه، اینجا ضربه ای که این فرزند بخاطر این فامیلی که روشه و با این پدر نسبت داره، ضربه ای که میزنه علاوه رسانه ای، ضربه ای که علاوه این که دل یه ضعیفی رو که فکر میکنه همه انقلاب مسئولینن دلشو خالی میکنه، برای اون ضعیف ضربه ای که میزنه خیلی ضربه زیادیه. میگه حواسمون باید به خانه هامون باشه، حواسمون باید به خانه هامون باشه. حالا جمع جمع خصوصی عمومی نیست، حالا بعضی چیزا هم نمیدونم چقدر صلاح باشه تو کانالا و اینا بارگذاری بشه، شاید بعضی ها جنبش و ظرفیتش نباشه، ولی اینجا میگیم فرزند ارشد رهبری میگفت حاسد مصطفی، از یکی از دوستان که از ایشون شنیده بود تو مؤسسه ایشون مشغول درس بود، یعنی کلاس درس ایشون مشغول بود، میگفت که یه وقتی ما اصرار کردیم، هرچند ایشونو به استاد حسینی میشناسن، به فامیل هست آقا که معروف هستن و خامنه اینا نمیشناسن، میگه اصرار کردیم، گفت ما یه بالاخره یه چیزی یه خاطره ای. او ایشون گفت که تو دوره ریاست جمهوری هست آقا، من از تهران مرتب میومدم ترمینال جنوب، میرفتم قم سر درس، برمیگشتم روزی یه بار، دو روزی یه بار، سه روزی یه بار، این کار همیشه من بود چون خانه تهران و درس قم. گفت آقا رئیس جمهور بود اون موقع دیگه. گفت یه روز دیدیم که همون لحظه ای که ما میخواییم بریم به سمت ترمینال، ماشین ایشون رو دارن آماده میکنن، بالاخره محافظی و راننده ای و همراهان و اینها. گفتم امروز کجا قرار تشریف ببرید؟ معلوم بود که یک سفریه. گفتم قم دارن میرن. گفتم خوبه، پس ما هم تا یه جایی میریم. خب ما نشستیم تو ماشین، بابا اونم رئیس جمهوره دیگه. گفت هست آقا اومد گفت که حاسد مصطفی خیره؟ گفتم که دارید میرید قم، ما هم میاییم. میگه به من گفت که شما چی کاره رئیس جمهوری؟ گفتم هیچ کاره، با رئیس جمهور نسبتی ندارم، از جهت ریاست جمهوریش، نه محافظشم، نه مسئول دفترشم، نه هیچ. بعد میگه به من گفت این ماشین بابات نیست، ماشین رئیس جمهوره، میفرمایید پایین. میگه ما اون روزم با ترمینال اومدیم قوم و سر درسام. پدیده آزادگی وقتی در موردش حرف میزنیم، این که کسی به محیط خانواده حواسش باشه، یه جهتش هم اینه، گاهی وقتا رسیدگی زیاد، گاهی وقتا نرسیدن و وقت نذاشتن. کلیتش رو بخوایم بگیم تربیت مثل صافکاریه، صافکار گاهی وقتا از داخل ضربه میزنه، گاهی وقتا بیرون ضربه میزنه، اینجوری نیست که فقط از یه طرف ضربه بزنه. گاهی وقتا طرف پدرش انقدر شناخته شده است از شدت توجه خراب میشه. بله من پسر فلانی ام، هر کی میرسه یه آغوشی براش وا میکنه و یه هدیه‌ای بهش میده و هواشو داره. بعضی هم از عدم توجه ممکنه خراب بشن، بعضی هم از این که آنچنانی که باید پدر براشون وقت نذاره. پیغمبر اکرم فرمود کسی که فرزندی داره باید بچه بشه، کسی که بچه داره تو خونه باید بچه بشه. ان کان عنده صبی، کسی که فرزندی و بچه‌ای تو خونه داره باید گاهی بچه بشه، نیاز داره، نیاز داره. آقا من آقای فلانی ام، من آیت الله فلانی ام، من مسئول فلانی ام، من سردار فلانی ام، باشه، تو خونه یه حساب دیگه میشه و باید به این جنبه برسه. خاطر خوبه؟ لذا عرض میکنم که از همه جهت باید این قصه تربیت نگاه کرد. اگر سعد ابن معاذی هم باشه که پای پیغمبر اکرم شهید شده، مقابل یهود هم باشه، 90,000 ملک هم در تشییعش باشن، جبرئیلی هم باشد، پیغمبر اکرم هم دفن کنه، آخرش بابت سوء خلق در خانه میفرماد که تعیین تکلیف نکو برای خدا. این حق الناس در خانه رو بعضی متوجه نمیشن، یعنی میگه حق الناسا، ولی از حق الناس همسایه رو متوجه میشه، همکار رو متوجه میشه، ترافیک شهر هم متوجه میشه حق کسی زایه نشه، همه اینا رو میدونه، ولی زن و بچه رو ناس نمیدونه، پدر مادر رو ناس نمیدونه، محبت به اونها رو ناس نمیدونه. یه حق الناس، اینا رو مستثنا میکنم، اینا که با ما هستن که. حالی که باید از خانه شروع کرد، اصلا من اینجوری به شما عرض کنم نمیدونم، ولی من اینجوری فهمیدم، شایدم اشتباه باشه، شاید جایی به اندازه محیط خانه نشه ثواب جمع کرد، نشه کار خیر کرد. یه روایت پیغمبر اکرم کافیه، فرمود جلوس المرء عند عیاله، مردی نزد همسر بنشیند. این جلوس یعنی وقت بذاره. مردی نزد همسر بنشیند، جلوس المرء عند عیاله احب الی الله، پیش خدا محبوب تر از این است که من اعتکاف فی مسجدی هادا، در این مسجدی که من پیغمبر هستم بخواد اعتکاف کنه. بعید ما تو اون چهار تا مسجدی که اعتکاف درشون وارد شده بتونیم بریم اعتکاف کنیم. حالا توفیق بشه مسجد کوفه ای، مسجد الحرامی، مسجد النبی، بتونیم چهار تا مسجدی که وارد شده بریم اعتکافی داشته باشیم. میفرماد مردی نزد همسرش نگفت دعا کامل بخونه ها، مردی نزد همسرش بنشیند، وقت بذاره. گاهی آدم وقت نمیذاره. این جلوس یک کلید واژه است برای خیلی از چیزا. ما جلوس با موبایلمون داریم، میبینی یه ساعت توی فضای مجازیه، جلوس معنای وقت گذاشتن. جلوس با سجاده نداریم، مهر رو میندازه، اقامه هم نمیخونه، کار داره. فرمود اقامه بخونید یک صف از ملائکه، اذان و اقامه بگید دو صف از ملائکه به شما اقتدا میکنن. فرمود اذان بگید گوشتتون بر آتش حرام میشه. کار داره آقا، آجا شما ظاهرا متوجه نیستیم، ما کار داریم، ما زود نیت کنیم بریم، آقا ما خیلی سرمون شلوغه. بعد نماز چی؟ تسبیحات و تورا میگم، کار دارم، من خیلی کار دارم. کنه رئیس آتش نشانیه، الان زنگم زدم باید بره آتش خاموش کنه، یا رئیس جمهوره، یکی از این چند تاست. جلوس، وقت گذاشتن. باید آنلاین بشه ببینه بالاخره پیامی نیومده باشه، بالاخره قبلا شاخ اینستا بوده الان شاخ ایتا شده برای چند وقتی، بالاخره باید تو ایتا فعالیت داشته باشه. دقت میفرمایید؟ کار هم چیه؟ همیناست دیگه، همیناست، یا مجازیه یا رفیقه یا دوست. کاش که کار این باشه که من مادرم گفته باشه برو چهار تا نون بگیر، واقعا این باز آدم دلش یه جوری راضی میشه، میگه من به جا تسبیحات یا تسبیحات تو را گفتم دل مادرمه. یه کار یه باری از تو خونه دارم برمیدارم. جلوس که در مورد ماه رجب داره، از احادیث قدسی خداوند متعال فرمود که انا جلیس و من جالسنی، هر کی با من بشینه من باش میشینم. یعنی خدا وقت داده، ما وقت نمیدیم، ما وقت نداریم، ما کار داریم. استاندار وقت بده، بلا تشبیچی دارم میگم، خدایا ببخشید، استاندار وقت بده من نرم، آم میرم میگم کوچمون اینجوریه مثلا، آسفالتش مثلا دیگه، حالا استاندار وقت داده، آقای شهردار وقت داده، لااقل یه سلفی میگیرم دیگه. خدا وقت داده، انا جلیس و من جالسنی، شما بشینید من با تو میشینم. این جلوس با خدا، جلوس با خانواده، بهش میگم شده بشینی با مادرت یه رو ده دقیقه یه گپ و گفتی دلش وا بشه، بشینی آ داره سبزی پاک میکنه، بشین باش سبزی پاک کن، بشین گوش بده، بعد برکتشو میبینی تو زندگیت. چه اشکال داره؟ فازتون به هم نمیخوره؟ تو عالم دهری، تو دانشمندی، تو رئیسی محل کارت، تو رئیس پایگاهی و مسجدی و هیئتی، خوش به حالت. الان فعلا بشین با این پیرزن در مورد آب و هوا حرف بزن، در مورد گرونی حرف بزن، نمیدونم یه چیزی بزن. با پدر آدم بشینه در مورد نمیدونم استقلال پرسپولیس حرف بزنه، ولی بشینه وقت بذاره، بشینه وقت بذاره، ببینن همو. میگه متوسط تلویزیونی نگاه کردن ایرانی ها روزی 5 ساعته، متوسطش تقریبا روزی 5 ساعته، متوسط مطالعه 8 دقیقه است. 8 دقیقه خیلی خوبه ها، اگه باشه 8 دقیقه یعنی روزی 3 صفحه، سه صفحه نیست، سالی 1000 صفحه. خیلی خوب اگه مردم روزی 8 دقیقه مطالعه کنن، عالیه، خیلی جامعه رشد میکنه. حالا نه که مثلا ما خودمون مطالعه کنیم، ما زوری مطالعه میکنیم چون درگیر با کارمونه، ولی قرض 8 دقیقه خیلی خوبه اگه واقعا هر ایرانی متوسطش، یعنی تقسیم کردن به همه رسیده. حالا تو این 5 ساعت تلویزیونه که من گاهی وقتا میشینم 5 ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت اصلا میشینم، یه مجری سلبریتی که بعدن هم معلوم نیست از کجاها سر در بیاره و نظراتش چقدر هنجار شکن باشه رو وقت میذارم، ذهنمو میذارم، توانمو میذارم، تمرکزمو میذارم، حافظمو میذارم، زندگیم رو میذارم، زندگیمه، چون اسرائیل وقتی بیاد من برای همین یکی دو ساعتم چونه میزنم باش، زندگیمو دارم میذارم، این یه ساعت زندگی منه. شاید اصلا میرفتم میخوابیدم بهتر بود به حرف این مجری که معلوم نیست اصلا چقدر با خدا باشه، چقدر روانشناسی بلد باشه، چقدر جامعه شناسی بلد، چقدر حرفاش به درد من بخوره. بله میخندیم، میگه حاج آقا 3 ساعت مافیا بازی کردیم، التماس و دعا، 2 ساعت مافیا تلویزیون نگاه کرده که چی بگه که تو مافیا که ما با رفیقاش بازی کنه کم نیاره، چه باحالیم ما. بعد یا یه رو با مادره ننشسته، یه رو با بابای پیرش ننشسته، چرا؟ شده فرمانده پایگاه. اه بابا یه دو تا پوشه دادن دستت دیگه، شده مسئول هیئت، شده میوندار. اینا مبتلای بالاخره ابتلاعات ماست دیگه، مبتلایم با این مسائل. یه جایی مسئولیت گرفتم دیگه، یادم رفت سر سفره اینا به اونجا رسیدم. جلوس المرء، حالا پیغمبر اکرم فرمود نزد همسر، ولی تو خونه وقت گذاشتنه، گاهی این موبایل رو بیخیال شدنه، به پدر و مادر توجه کردن، به فرزند، به همسر توجه کردن. اصلا هم پیغمبر اکرم حرف از ورد و ذکر خاصی نزد ها، بنشینن هم دیگه رو ببینن. جلوس المرء عند عیاله احب الى الله من اعتکاف فی مسجدی هذا، چقدر آسیب رو کم میکنه، چقدر هجمه های دشمن رو کم میکنه، خوشوبش کردن ها، خوشمزدگی ها، وقت گذاشتن ها. یه استادی میگفت وارد خونه که میشید اینجوری سلام نکنید، بگید سلام، مثلا یه سلام خشک و خالی که نه کسی اجازه نداره بیاد طرف من. اما یه کسی وارد خانه میشه میگه سلام، اصلا آهنگ این یه چیز دیگه بود. موسیقی ما موسیقی اینه که آدم یه ذره به دوربریاش نزدیکتر بشه، نه اونی که از خدا دور بشه. آهنگ دوتاش هم 69 تا ثواب داره ها، ولی آهنگ این داره به مادر من، به همسر من، به فرزند من میگه من دوستت دارم، من دلم برات تنگ شده بود. اصلا یه فضای دیگری در خانه ایجاد میکنه. لذا عرض میکنم اون که حدیثی که اول عرض کردم و این دو سه هفته داریم بحث میکنیم، امام صادق علیه السلام فرمود العامل علی غیر بصیرتن کالسائر علی غیر الطریق، کسی که عمل داره اما عرصه روزگارش رو درست ندیده، مانند رونده یه که نقشه راه رو درست نمیره، لا یزیده کثرت السیر یا سرعت السیر الا بعدا، هرچی بیشتر میره دورم میشه، عملش در جهت جهادی و اولویت روزگارش نیست. به تعبیر آقا که شناخت عرصه جهادی از خود جهاد مهمتر است. اول باید بدونم کجا باید قرار بگیرم، کجا باید قرار بگیرم. بعد از این مرحله هم که رد شدیم، باز ما یک محیط و یک کانون و یک ساحتی داریم که اونم تکلیف ماست، که خانواده است، باید بهش پرداخت. امام صادق علیه السلام در یک جمعی فرمود که بعضیاتون بعد از اینکه پدر مادراتون از دنیا میرن آق والدین میشید. گفتن آقا از دنیا رفتن دیگه ما چیکار کنیم براشون، رفتن دیگه، حالا بودن بله، سر بزن حالی پرس، یه تماسی بگیر. فرمود که در مجالس ذکر اینجوری در ذهنمه، در مجالس ذکر یادشون نمی کنید. آقا از در هیئت رفتم تو، از در حرم حضرت معصومه رفتم تو، ثوابش برای پدر مادرم، خدا که کم نمیذاره. لا یزیده کثرتون، فرمود در عرض می شود که دعای افتتاح الا جودم و کرما، خدا هرچی بیشتر میبخشه جود و کرمش بیشتر میشه، چیزی کم نمیاد، چیزی کم نمیاد. پدر مادر اموات در حالات آیت الله کوهستانی داریم که بعد از نمازش یه فاتحه میداد مرتب. یه وقتی پرسیدن شاگرداش، گفتن آقا کس خاصی شما نیت دارید؟ فرمود برای همه اموات و اجدادم که محب امیر المومنین بودن. اصلا اسماشون هم نمیدونیم، اسماشون هم نمیدونیم. اموات و اجدادم که محب مولا بودن، خیلی قشنگه. جد پنجم، جد دهم، اصلا اسماشون هم ممکنه پدر من پنج تاشو بدونم، من مثلا دو تاشونو بدونم، اما اونا محب امیرالمومنین بودن. امروزی محبت دست من هم رسیده، من الان تو روزه نقدن، همین الان ما مدیونیم، همین الان که تو روزه نشستیم. فرمود من احبنا فلیحمد الله علی اول النعم، هر کی دوستمون داره بر اولین نعمت خدا رو خیلی شکر کنه. طیب البلاده. لذا عرض میکنم که اگر عرصه های حتی سیاسی روزگارمون هم خوب شناختیم، بعضی از محیط های پیرامونی دم دستی ما رو هم که دسترسی داریم نباید غافل بشیم. مسئول داره تلاش میکنه خدا خیرش بده، باز باید خانواده رو داشته باشه، وقت بذاره، اصلا فرهنگش باید بین مؤمنین جا بیفته. الان فرهنگش جا نیفتاده. یعنی اگه من به رفیقم که کارم داشته میخواست مراسم هماهنگ کنه مثلا، یا یه مسئله میخواست مطرح کنه، یه ربع دیگه، نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه هم میشد مطرح کنه، بهش بگن داشتم با بچه‌م فوتبال بازی میکردم، او نیاز به توجه پدر و نیاز به بازی داره، میگه ای بابا آج آقا تماس ما رو چرا جواب ندادی؟ این تلفن همراه فکره 24 ساعت داره باید جواب بده. نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. کاش که همون تلفن ثابتا برمیگشت دوباره. یه طرف یه ساعتی اجازه داشت به یه کاری با تمرکز بپردازه، نه که فکر کنن 24 ساعت باید جواب بده. این فرهنگ اشتباه جا افتاده. یه وقتی میتونه، بله، وقتایی هم اصلا باید بذاره کنار، سر سفره است، بذاره کنار پیش مادرش نشسته، بذاره کنار داره با یه مؤمنی حرف میزنه، بذاره کنار داره با بچهش کشتی میگیره، بذاره کنار داره نماز میخونه. نماز، نماز دیگه، خدا دیگه، بقیهش هیچی، خدا. یه جایی من دمی بندخواهی موبایلی زنگ خورد تو نماز، خیلی حرفه‌ای بودن ایشون، حالت نماز به هم نخورد، در آورد فعل قلیل، حالا باطل که نمیکنه، ولی خب میخوام بگم که زرنگ، بعضی از آبم کره میگیرن. در آورد نگاه که ببینه کیه، بعد دکمه نزد، گفت الحمدلله رب العالمین. همینجوری که دستش گرفته بود سوره حمد هم میخوند که مثلا اون بفهمه. حالا 5 دقیقه دیگه زنگ میزنی بهش دیگه، مثلا چیه؟ بله باطل نکرده، گوشی رو گرفته دستش، سوره حمد هم خونده، طرف هم یه ثوابی برده بالاخره، ولی خب اینقدر نیست که حالا تو تمرکزت به هم ریخته باشه. جلو رفیق من شاید اینقدر اصرار به پاسخگویی نداشته باشم. جلوس، این جلوسه رو داشته باشید، گاهی وقت گذاشتن ها، چه سجاده باشه چه خانواده باشه، گاهی برای همون خانواده هم وقت گذاشتن. پیغمبر اکرم فرمود خدا بیش از اعتکاف در مسجدم این کار رو دوست داره. نشه هفتهی دو هفتهی ماهی بر یه مؤمنی بگذره با مادرش 10 دقیقه ننشسته باشه، چند دقیقه تلفنی حرف نزده باشه. زنگ میزنه، حالا مثلا رفته سر خونه زندگی خودش، با پدرش تلفنی صحبت میکنه، میگه مادرم سلام برسون. اه سلام برسون، خسته نباشی، مثلا هیچی دیگه این وسط نیست. حالا دستبوسی و حضور نشد، شد تلفن دیگه، تلفن هم رسید به سلام برسون. بعضی وقتا همون تماس هم نمیگه، پری روز آنلاین بود. ای بابا، جلوس، وقت گذاشتن. ما هر چقدر تو عرصه‌های دیگه بدرخشیم، باز در خانواده استعداد رشد، کسب ثواب و عمل به تکلیف داریم. خدا توفیق بده که ما بتونیم در خدمت پدر و مادرمون باشیم. پدر مادری که زیر خاکم بهره ببرن، پدر مادری که حیان و زندن بهره مند باشن از این جلسات. خدا توفیق بده که خانواده های ما گرم و گرمتر باشه. دشمن که حالا از این جهت به اسم حجاب، ولی آخرش بنیان خانواده است، داره حجمه میاره، ناامید بشه مثل همیشه. خانواده های ما حضرت زهرایی باشن، امیرالمومنین باشن، امام حسینی باشن، اهل بیتی باشن، حضرت معصومه عنایت کنه، یک صلواتی نده.